لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتبارسه حتی تو گل و ماسه.
ساعت 22. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه می‌شنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد می‌باشد.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر. همچون همه روزها درود میفرستیم بر شما که شنونده برنامه اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد هستید. برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که آن سوی حوادث را از مناظر مختلف به بحث و نقد و چالش نگاه می‌کند و لحاظ دیدگاه تحلیلی آن سوی حوادث را می‌نگرد. پیشنهاد می‌کنیم که اگر مایل به پیش‌بینی حوادث آینده هستید، حتما ما را همراهی کنید. و اما محورهای امروز برنامه. زنگ خطری کمبود انرژی در انگلیس، تولید گاز به پایین ترین سطح خود در طول 50 سال اخیر رسیده است. چین صادرات عناصر محدود و قیمتمند را به چین و آمریکا و غرب محدود می کند. کنترل کریدورها انگیزه اقتصادی آمریکا برای حضور مجدد در افغانستان. آیا دوران رفاه اروپایی پایان یافته است؟ گذشت حوادث و نگاه تحلیلی به آن نشان می‌دهد که همچنان رسانه‌ها عمده‌ترین بخش را در احیا و انعکاس مطالب به عهده دارند. چگونه می‌توان به این حوادث نگریخت از دیدگاه رسانه‌های دیداری، شنواری و مکتوب؟
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط هست به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایش که واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته
جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه. سلام بر شما.
سلام
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز. عرض سلام دارم خدمت شنونده های خوبمون در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
جناب ساجدی، عناوین خبرهای امروز بیشتر حول نگرانی های جهانی است از وضعیت عمومی اقتصاد در دنیا و البته یک سری خبر هم داریم در رابطه با اقتصاد چین و جنگ تجاری که بین چین و آمریکا به نوعی میشود گفت در جریان هست. رویترز عنوان انور رو رفته به عنوان اینکه صندوق بین‌المللی پول نسبت به بدهی عمومی جهانی هشدار داده و گفته که ممکنه این بدهی تا سال 2029 از 100% جی دی پی یا همون تولید ناخالص داخلی عبور بکنه و این رقمی بی سابقه است بعد از جنگ جهانی دوم. این موضوع فشار شدیدی بر پایداری مالی کشورها ایجاد میکنه، به خصوص اقتصادهای در حال توسعه با هزینه استقراض بالا. افزایش رقابت برای جذب سرمایه و نگرانی های اعتبار بین المللی قطعا تشدید میشه. دولت ها باید ذخایر مالی قوی بسازن و کسری بودجه رو مدیریت کنن تا از بحران های بدهی جلوگیری بشه. اگر این روند ادامه پیدا بکنه احتمال بحران های مالی منطقی و انتقال شوک بین کشورها خیلی بالاست. همین رویترز نکته دیگری رو هم در یک مقاله دیگه بهش اشاره کرده و اون هم توقف انتشار داده های اقتصادی آمریکاست که سایه جهانی بر سیاستگزاران انداخته. خب میدونید که ما دولت آمریکا چند وقتی که با بحران تعطیلی مواجه بود و در واقع این موضوع باعث شده که داده های اقتصادی این کشور منتشر نشه. به هر حال بسیاری از در واقع داده های کلیدی اقتصادی که منتشر نمیشن برای سیاست گذاران در سراسر جهان منبع تصمیم گیری هستند. نداشتن شفافیت داده‌ای ممکنه تخمین های رشد و تورم و سیاست های پولی رو مختل بکنه. حالا کشورهایی مثل بریتانیا و ژاپن از این وضعیت خیلی بیشتر نگرانند چون پیشبینی شرایط امریکا برای اونها مهمه. این فقدان داده و وجود داده های غیر قابل اعتماد ممکنه منجر به اصلاحات محافظه‌کارانه یا تأخیر در تصمیم گیری بشه در این کشورها و در کوتاه مدت بازارها با افزایش نوسان و عدم قطعیت مواجه بشن. از رویترز عبور کنیم. فاینانشال تایمز هم چند تا عنوان جالب رفته بود. یکی از قول وزیر خزانه داری آمریکا که هشدار داده کنترل صادرات چین میتونه باعث جدایی تجاری بشه. ایشون اعلام کرده که محدودیت های جدید چین بر صادرات مواد نادر ممکنه به قطع ارتباط اقتصادی منجر بشه. این تهدید به تجارت جهانی، زنجیره تأمین فناوری و روابط اقتصادی پیچیده بین کشورها اثرگذار خواهد بود و مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد. همین فاینانشال تایمز عنوان دیگری هم رفته با عنوان اینکه مدیران سرمایه‌گذاری نسبت به کاهش استانداردهای وامدهی هم هشدار میدن. این هشداری که اینها دادن بعد از سقوط شرکت‌های بزرگی که مطرح شد در این زمینه مثل تریکولور و فرست برند، اونها هشدار دادن که بازارهای بدهی خصوصی با بدهی‌های سنگین، ساختارهای نامشخص و ریسک اعتباری پنهان روبروست، احتمال ورشکستگی گسترده‌تر یا ریسک نظامی در اکوسیستم مالی وجود داره. آخرین عنوان ما هم از والستریت جورنال هست که باز دوباره به موضوع چین پرداخته و عنوانش این هست که محدودیت‌های صادرات مواد نادر چین زنجیره‌های جهانی فناوری رو هم تهدید می‌کنه که توضیحش مشابه و مورد قبلی است که فاینانشال تایمز هم نسبت بهش هشدار داده بود. اگر سوالی هست من در خدمتم.
ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما. خدا
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تاکنون دو بار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مستر دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که ما به دنبال ورود به پایگاه بگرام در افغانستان هستیم. برخی معتقدند که از روی احساسات و هیجان، همانطوری که گفته بود که ما کانادا، پاناما و گرینلند را می‌خواهیم، آیا از این زاویه باید نگریست یا برای کنترل کریدورها در شرق؟
fault puts all that at risk. Congressional leaders understand that, and they've all agreed there will be no default. And it's time for Congress to act now.
کنترل کریدورها انگیزه اقتصادی آمریکا برای حضور مجدد در افغانستان. اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام در افغانستان با تاکید بر مجاورت آن با تأسیسات چینی، فراخوانی آشکار برای بازیافت نفوذ ژئوپلیتیکی و اقتصادی آمریکا در آسیا. راهبرد آمریکا نه فقط امنیتی، بلکه اقتصادی است. کنترل مسیرهای ترانزیت مانع‌سازی برای کریدور چین به آسیای میانه و بازسازی نقش کلان در شبکه تجارت منطقه‌ای، اما حضور مجدد آمریکا در افغانستان نیازمند ملاحظات و پیش نیازهایی است که اجرایی شدن آن را دست کم در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن کرده است. هرچند پیام دولت آمریکا در خصوص بازگشت به افغانستان جدی به نظر می رسد و تحلیل های راهبردی این بازگشت را منطقی جلوه می دهند، اما چنین اقدامی بسیار پرهزینه است و در شرایط فعلی آمریکا و منطقه با اجرایی شدن فاصله زیادی دارد. از طرفی بازپسگیری بگرام به معنای نیاز به نیروی زمینی قابل توجه، لوجستیک گسترده و برنامه‌ریزی طولانی مدت است. برخی از تحلیل ها آن را نزدیک به تهاجم مجدد می‌دانند که نیازمند ده‌ها هزار نیرو و استقرار پدافند هوایی می‌باشد. همچنین حفظ و بازسازی زیرساخت‌ها پس از خروج و سال‌ها ترک نگهداری هزینه و زمان قابل توجهی می‌طلبد. بنابراین صرفاً از نظر عملیاتی بازگشت گسترده محتاج سرمایه‌گذاری و ریسک بسیار بالا می‌باشد. The only way to move forward is with a bipartisan agreement and I believe we'll come to an agreement. Allows us to move forward and protects the hardworking Americans of this country. علاوه بر این، کشورهای همسایه افغانستان از جمله هند، پاکستان، چین و ایران صریحاً هر گونه بازگشت نظامی خارجی به افغانستان را به عنوان تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای رد کردند. طالبان نیز بازگشت نظامی را رد کرد و خواهان تعامل اقتصادی و دیپلماتیک در چارچوب حاکمیت ملی می باشد. این اجماع منطقه‌ای بازگشت نظامی آمریکا را بسیار پرهزینه کرده است.
در طول 50 سال تا 100 سال گذشته بدین طرف قدرت‌هایی همچون فرانسه، انگلستان، روسیه، آمریکا چندین بار این کشور جنگ زده را اشغال کردند، اما همچنان با سرفکندگی این منطقه را ترک کردند که آخرین آن آمریکا بود در زمان آقای بایدن. چرا اینک مجدداً ترامپ به دنبال تصرف پایگاه بگرام در افغانستان است؟ از چند زاویه میتوان به آن نگریست. اولا که در منطقه شرق افغانستان بزرگراهی وجود دارد تحت عنوان آخان که معمولا منبع انتقال امکاناتی چون لیتیوم، تیتانیوم و اوکراین و بیشتر مسائل ارزشمند برای انتقال به چین است. چین‌ها افغانستان را متهم می‌کنند که اینجا مرکز تولد داعش است و مانع از آن می‌شوند که ما بتوانیم بهبود روابط را با شما دنبال کنیم. مضافاً بر این که عملاً اینها دخالت می‌کنند در وضعیت مسلمانان اویغور در غرب چین که یک مسئله بسیار حاد و استراتژیک است. نکته بعدی کنترل روسیه مرزهای جنوبی روسیه، کنترل ایران از غرب، کنترل افغانستان و در نهایت کنترل و نظارت بر منابع انتقال انرژی از شمال به جنوب است. اما مسئله اساسی بحث کنترل کریدور هاست. شما میدونید که برای انتقال کالا از شرق به غرب بعد از دکترین جدید آقای شی جی پینگ مبنی بر انتقال انرژی 10 راه پیش بینی شده. 3 راه مناطق غرب به شرق از شمال، منطقه ایران، جنوب، تنگه هرمز و بابل‌مندب و در نهایت جنوبی از مناطق جنوبی آفریقا می‌گذرد. اما نزدیک‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین راه عبور از خلیج فارس، انتقال از بندر چاه‌بهار به شمال است. آیا می‌توان این گونه نگریست؟ سرانجام نقطه مبهم این استراتژی کجاست؟ آقای دکتر مهدی جمع‌آمد قصاب، رایزن سابق بازرگانی ایران در افغانستان، سلام بر شما.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. با توجه به اینکه آمریکایی‌ها دو سال پیش با سرافکندگی افغانستان ترک کردن، چرا آقای ترامپ دنبال تصرف مجدد این پایگاه است؟
ببینید، تو بحث حضور آمریکا در افغانستان یه بحث امروز و دیروز نیست. بحث حضور آمریکا در افغانستان و حتی حضور قدرت‌های بزرگ در افغانستان بحث‌های طولانی داره و حالا اینکه حضور به صورت به قول خودمون فیزیکی باشه یا حضورهای در دولت‌های دست نشانده، جنبه‌های مختلفی داره که تو افغانستان این موضوع پیگیری میشه. ولی ما دوستان ما در بخش اقتصادی همیشه تمام این موضوعات رو در بخش اقتصادی پررنگ‌تر از مسائل دیگه می‌دیدن و حتی بحث‌های امنیتی یا حضور داعش یا ایجاد ناامنی رو در ایجاد یا تقابل حضور کشورهای دیگه در افغانستان برای دسترسی به کریدورهای اقتصادی معادن افغانستان و حالا مسائل دیگه میدونم. آمریکا هم تو این باب خیلی مصر بر این که در با توجه به موقعیت استراتژیک افغانستان از نظر اقتصادی و جغرافیایی، چه بحث معادن باشه چه بحث کوریدورهای حمل و نقل باشه، حضور پیدا کنه برای مهار گسترش اقتصادی چین، روسیه، ایران و حتی هند. چون میدونی که پروژه های اقتصادی که در افغانستان به عنوان یک قلب تپنده جغرافیایی در آسیا هستش، کوریدورهای حمل و نقلیه، کوریدورهای کاسا هزار برای انتقال برق که از افغانستان میخواد اتفاق بیفته، از کوریدور تاپیه که میخواد گاز از ترکمنستان به هند و پاکستان انجام بشه و کوریدور راهنه که از ازبکستان میخواد به پاکستان انجام بشه، حضور چینه که از سمت افغانستان بخواد به ایران، به روسیه، به پاکستان بشه و همه اینها در یک تقابل و همدیگه هستن. یعنی در این حالی که ایران، چین، روسیه، آمریکا در یه جایی مشترکن با همدیگه در منافع، در یه جاهایی هم در مباحثی، مثلا حتی شاید بگم ایران با آمریکا تو حتی توی بحث منافع اقتصادی مشترک باشه، چین با آمریکا مشترک باشه و یا حتی اینا برعلن هم دیگه در این منافع اقتصادی باشن.
آی دکتر،
حضور آمریکا در این راستا در بعد اقتصادی بیشتر پررنگه.
طالبان اعلام کرده که ما هرگز نخواهیم پذیرفت. یعنی معنیش اینه که آمریکایی‌ها به زور میخوان وارد شن؟
ببین، بحث نمیپذیریم یه مقداری با چیزای سیاستایی که در افغانستان داره اتفاق میفته زیاد منطقی نیست که بگیم نمیپذیریم. حالا اینا فکر میکنم چانه زنی های سیاسی که در این بادی اتفاق میافته و میگن از حضور شما یا حضور به چه رنگی باشه، چه منافعی به ما میرسه، چه چیزهایی رو ما کسب خواهیم کرد، بالاخره این چانه زنی هایی که داره در پشت پرده اتفاق
میافته. آقای دکتر، فکر نمیکنی بعد از این که هندی ها تغییر نگرش دادن و از آمریکا دارن دور میشن و همچنین چین، دلیل اصلی باشه برای حضور نظامی آمریکا در افغانستان؟
ببینید، این سیاست های ترامپ که داره این اتفاقات رو میندمیه، یعنی سیاست های تمامیت هایی ترامپ در بعدهای اقتصادی که خودشو تک میکنه. چون الان میدونی که یکی از مباحثی که ما در علم سیاست یا در علم اقتصاد داریم که اگر قدرت و ثروت در یه جا مستقر بشه فساد آوره.
بله.
و این فساد الان در آمریکا داره خیلی بروز و نفوذ پیدا میکنه برای بحث حضور در اقصی نقاط دنیا و به عنوان یه قلدری که هم پول داره و هم قدرت نظامی داره میخواد این کار انجام بده. ولی خب در بلند مدت این به ضرر آمریکا خواهد شد، چون همه کشورها الان واقعا در مسیری هستن که دلار رو از سیستم خودشون حذف کنن و حذف دلار مطمئنا اقتصاد آمریکا رو ورشکست خواهد کرد و این داره اتفاق میفته. الان هم هند در بازی اینی که بگیم در حوزه چین یا تقابل با آمریکا یا هر جای دیگه داره بازی میکنه، شاید یه بخش کوچیکیش این باشه، ولی بخش حضور هند در افغانستان در بعد اقتصادی از گذشته های دور بوده. یک موضوع بحث چابهار بود که همیشه ما اینو داشتیم، بحث های راهن بود، بحث های استفاده از ظرفیت معادن سنگ آهن افغانستان بود. چین و هند هم در بحث حتی امنیتی طالبانی که متحد با هند هستن در افغانستان یه منافعی رو داره که دنبال اون منافع. آمریکا هم در این بین بازی خودش رو میکنه. یعنی
آقای دکتر به عنوان نکته آخر ببینید، یکی از دلایل اصلی همون نظارت به جنگ کریدورهاست که داره انجام میشه. ما هم زینف این توی این مسئله به دلیل کریدور خاکه. حالا سوال اینجاست که این اتفاق اگر بیفته برای ما تهدید است یا فرصت؟
ببینیم ما اصلا نوع بازیمون هم در افغانستان مشخص نیست. ببخشید من این کلمه رو به این صراحت میگم، ما چون فرماندهی واحد در بحث افغانستان نداریم و به صورت جزیره‌ای داریم با افغانستان، نه به افغانستان همه کشورهای از این، ما چون به عنوان یکی از اعضای کارکنان سازمان توسعه تجارت که فرمانده واحد تجارت خارجی در همه بخش‌های، ما یک اشکال اساسی می‌بینیم در کشور و اون اینی که فرماندهی واحد درای حضورهای تجاری چه در کریدورها، چه اقتصادی، چه تجارت خارجی، چه تعرفه‌ها نداریم. ما در افغانستان اصلا سیاستی که به عنوان یک فرمانده واحد بخوایم پیگیری کنیم تو کشور نمی‌بینیم. همه کشورها در افغانستان دارن این مطلب رو دارن، با حالا ایجاد نماینده ویژه، با ایجاد هر چیز دیگه ای که دارن، این اتفاق رو در افغانستان دارن برای خودشون رقم میزنن. یعنی مسائل امنیتی رو با مسائل اقتصادیشون گره زدن. ولی ما چیزی داریم به این مثلا ببینیم، کارشناسان ما به خوبی در سازمانهای خودشون نسبت به اینی که افغانستان چه اهمیتی برای کشورمون داره واقفن، ولی اون فرمانده واحدی که تمام این انرژی ها رو در یک راستا قرار بده و بتونه هم افزایش ایجاد کنه در کشور وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
و ما استراتژی در افغانستان نداریم، در صورتی که نقش اساسی رو ما در این کریدور باید داشته باشیم، چون منافعش برای ما خیلی بیشتر از دیگرانه.
ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدون
سلامت باشین ان شاء الله.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
در ادامه جنگ تعرفه‌های ترامپ با دیگر کشورهای جهان و نصب 100% تعرفه بر علیه چین اعلام کرده است که از صادرات مواد ارزشمند و نادر به آمریکا جلوگیری خواهد کرد. این اتفاق چه تأثیری در روابط فیما بین و آینده کشورها خواهد داشت؟
چین عناصر نادر و فناوری‌های مرتبط را محدودتر می‌کند. چین محدودیت‌های جدیدی برای صادرات عناصر نادر خاکی و فناوری‌های مرتبط اعلام کرد و محدودیت استفاده از عناصر حیاتی برای تولید بسیاری از محصولات را پیش از دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین در ماه جاری میلادی تشدید کرد.
12万人 假期前三天的夜间门票也已经全部售完。 假日前夕，泰山景区还新开辟了一条徒步进山路线。
همزمان با افزایش تعرفه از سوی ترامپ برای واردات بسیاری از محصولات چینی، پکن کنترل خود بر این مواد استراتژیک را تشدید کرده که نگرانی‌هایی درباره کمبود احتمالی برای تولید کنندگان در آمریکا و سایر کشورها ایجاد کرده است. این مواد حیاتی در طیف گسترده از محصولات از جمله موتورهای جت، سیستم‌های راداری، خودروها و محصولات الکترونیکی مصرفی مانند لپتاپ و تلفن همراه کاربرد دارند.
五一期间，桂林漓江将迎来水上旅行出行高峰。 预计五天假期时间里将有超过30万人次乘船出行。
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که هدف از این محدودیت ها حفاظت بهتر از امنیت ملی و جلوگیری از استفاده در حوزه های حساس مانند نظامی است و صادرات کالاها و موادی را که با استفاده از عناصر نادر استخراج شده یا فراوری شده در چین یا فناوری های مرتبط با آن درست شده باشد محدود می کند.
آقای دکتر عطا بهرامی از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگانی که برنامه رو دارن گوش میکنن.
ممنونم. آقای بهرامی، قبلا تعرفه ها علیه چین 50% بود، آمریکایی‌ها کردنش 100%، یعنی اصلا روی چه قاعده و قانونی این اتفاق داره میفته؟
امریکایی‌ها دکترینشون خیلی گنگ و از پیش باخته است در این جنگ اقتصادی، نه فقط جنگ تجاری، چون خیلی از این شرکت ها یه چیزی حدود 280 میلیارد دلار شرکتی آمریکایی هستند که در چین دارن تولید میکنن، کالاشون رو راهی آمریکا میکنن و حدود 150 میلیارد دلار هم کالای دیگه است. اون 280 میلیارد دلار اصلا تعرفه نمیدن، مجوز میگیرن و اونجا دست آمریکا بسته است، یعنی اتفاقی براش نمیفته.
یعنی اونایی که آمریکاییان تعرفه نمیپردازن، نه؟
نه دیگه، عملا میرن مجوز میگیرن، از یک سری اختیارات خاص دارن توی خزانه داری و رئیس جمهوری و اینا.
خب
لابی های شرکت هم قویه دیگه، عملا سیاست رو شکل میدن.
خب
یعنی این تعرفه روی همه اون 400 مثلا 340 میلیارد دلار اگر کمتر نشه امسال صادرات چین
نمیشه.
با آمریکا کار نمیکنه، بخشیش رو در بر میگیره فقط. و الان این جنگی که راه انداختن آمریکایی‌ها در تحریم‌هایی که از سال 2011 اعمال کردن علیه ایران، رفتن روی چرخه پول نشستن که مزیت داشتن. چینی‌ها روی چرخه کالا نشستن و اونم عناصر نادری که حتی سلاح‌های آمریکایی هم اون قطعات حساسش با اونا باید تولید بشه. یعنی اون تحریم اول راه دور زدن داره، تحریم دوم راه دور زدن نداره. میتونی کالا رو ندید دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی که تو را سویفت اخراج کنن، خب میری با یوان کار میکنی، میری تاثر میکنی، میری با یک رمزارز کار میکنی، بلاکچین استفاده میکنی، ذات کار میتونی بکنی. ولی نوع تحریمی که الان داره برای آمریکا اعمال میشه کاریش نمیتونن بکنن و اگر بخوان سرمایه گذاری کنن بهش برسن 20 سال طول میکشه.
خب الان پس چرا آمریکایی‌ها میبرنش بالا؟ فکر میکنن جبران میشه؟
چون یک بازی رو به شدت،
یعنی فکر میکنن بازی رو باختن، نه؟
بازی رو باختن. نابخردانه ترامپ وارد جدایی شده به خاطر اون شخصیت خودش و اون نیازهای سیاسی داخلی آمریکا که برای بقیه کشور اصلا موضوعیت نداره و کاری نمیتونه بکنه. بایدن هنر بیشتری نشون داده بود در ضربه زدن به چین و باعث شده یک جریان خروج سرمایه از چین شکل بگیره بدون اینکه سر و صدا کنه، بدون اینکه حرفی بزنه.
چیکار کرده بود بایدن؟
ببینید، در دنیا جریان اصلی سرمایه رو چند تا بخش میان انجام میدن. یک، شرکت‌های بزرگ اصلیه که اینا مستقیم جایی برن یا نرن. دو، بانک‌ها و مؤسسات اعتبار سنجی به اون بخش پنهانه که گزارش‌هایی که منتشر می‌کنن برای سرمایه‌گذاران کوچیک‌تر که تو بازی سیاسی بزرگ هم ممکنه نباشن مهمه. مثلا مؤسسه مودیز میاد منتشر می‌کنه که مثلا به نظر میاد که یک تردیدهایی هست در مورد رشد چین. خب اینا خیلی از شرکت‌ها لحاظ می‌کنن، اونایی که لبه تیغ هستن دیگه ترجیح میدن به ریسک نکنن. اولا شما اون محیط کلان اقتصاد بین‌الملل رو برای اون کشور تیروتار می‌کنی، سختش می‌کنی و بهش فشار رو روانی میاری. خیلی از این سرمایه‌ها سرمایه کوچیکن، فقط چند تا شرکت کلان که نیستن، اونا میرن. ولی شرکت کوچیک به اون منظومه بازار نگاه میکنن، خودشون نمیفهمن از کجا داره میاد، فکر میکنن واقعا گزارشه کارشناسیه. مؤسسه مودیز گفته که مثلا چینی تهدیدهایی هست. خب عملا دیگه خیلی نمیان، یا خیلی که بودن ترجیح میدن که خارج بشن. عملا میبینی که داری ضربه میخوری، نمیدونی از کجا داری ضربه میخوری. اگر هم خود چینیا بدونن که حتما اون اصل کاریاشو میدونن، میتونن ثابت کنن. اصلا ترش هم کنی خودت مورد حجم قرار میدونی.
آقای بهرامی،
تو مثلا ضعیفی داری شروعش میکنی.
حالا این نکته بسیار مهمتر اینجا وجود داره. ببینید، ما همیشه در جنبه های اقتصادی داریم میبینیم و این کاملا درسته. الان هند یک چیزی وزنی شبیه خود چین داره با همون مقدار جمعیت با یک پتانسیل بعدی اقتصادی و از لحاظ سیاسی این داره کنده میشه از آمریکا به دلیل سیاست‌های غلط ترامپ و داره در دامان دشمن خودش یعنی چین میره. و شما میدونید که سفر یک مقام عالی رتبه وزارت بازرگانی هند در رأس 125 نفر به پکن چه مفهومی داره؟ این آمریکاییان نمی‌بینن؟
دقیقاً همون چیزی که تحلیلگرای جدی آمریکا میگن ترامپ خیلی ضربه زد.
بله.